ساختن ائتلافات اجباری در جمهوری اسلامی مثل اواخر دوران استالین شده. در اون دوره دیگه کسی باور نمی‌کرد. همه می‌دانستن ائتلافات دروغ هست، تحت فشار و شکنجه گرفته میشه. منتها ساختار حکومتی وقت اصرار داشت این ائتلافات رو انجام بده، بگیرین ائتلافات رو، هم برای اینکه قدرت نمایی کنه و مخالفانش نشون بده که نگاه کنید در دستان من هستید، و همین که اون بخش اندکی از حلقه حامیان افراطی خودش رو بتونه همچنان منسجم نگه بداره. داستان ائتلافات اجباری در ایران یک مکانیزم، یک سازوکاره. یعنی جمهوری اسلامی تکنولوژی ائتلاف‌گیری داره، تکنولوژی شکنجه سفید که منتج به ائتلافات اجباری میشه داره. زندان در جمهوری اسلامی این سالهای اخیر مخصوصا دیگه یک تکنولوژی بسیار پیچیده شده. داستان ائتلافات اجباری هم فقط بحث سیاست نیست. شما در حوزه اینستاگرام میبینید حتی رقصنده های اینستاگرام دختر بچه 19 ساله مثل مائده حجبری رو فقط به جرم اینکه کمی رقصیده بود ازش ائتلافات اجباری میگیرن. میبینید در مورد سیاستمداران، فعالان سیاسی، فعالان کارگری خوزستان رو میبینید، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، توی دراویش محمد سلاس رو میبینید و نهایتا میرسید به تیپ بزرگی از تک متهمانی که یک پروژه در موردشون اجرا میشه، مثل پرونده مازیار ابراهیمی. یعنی حکومت یک عده رو شکنجه میکنه که ائتلافات اجباری بگیره، که مثلا اینها بگوین ما در اسرائیل آموزش دیدیم و دانشمندان اتمی ایران رو ما ترور کردیم، برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه اون پروژه رو، اون فشار رو از سر خودش باز کنه. برای من در جمله آخر میتونم بگم شما شاهد یک مکانیزم، یک سازوکار به پایان رسیده هستید که با اصرار همچنان توسط حکومت داره ادامه پیدا میکنه. سازوکاری یک تکنولوژی هست، هدفش این هست که حکومت اولا مخالفین خودش رو تحقیر کنه و بترسونه، و دوما جمع معدود هواداران افراطی خودش رو همچنان منسجم نگه.
این قدرت نمایی که جمهوری اسلامی میخواد صورت بده با آوردن این افراد و گرفتن اعتراف اجباری از اونها، این واقعا هنوز کارایی داره بین مردم؟ مثلا من الان میبینم میلاد حاتمی ضمن تعریف از عملکرد سازمان اطلاعات سپاه گفته جزئیاتی درباره او و سایر افراد شبکه و سایت‌های شرط بندی به اونها گفته شده که انگار هر لحظه یه نفر با اونها بوده و این اطلاعات برای اون جالب و تعجب آوره. یعنی خود قربانی داره یه جوری، البته به دستور اونها دیگه، اعتراف میکنه که اینها چقدر قدرتمندن. این نوع قدرت نمایی واقعا در بین مردم به نظر شما همچنان هنوز میتونه جایی داشته باشه و مردم باورش میکنن اصولا؟
ضریب نفوذش هر سال و هر روز در واقع داره کمتر میشه. منتها جامعه خب مفهوم پیچیده ایست. جامعه متشکل از بخش های بسیار متفاوتی است که بخشی از اون ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. ببین در همین 10 سال اخیر سازمان عدالت برای ایران گزارش داده که از فاصله 2009 تا 2019 در 10 سال 355 مورد ائتلافات اجباری رسمی ما داشتیم که در مورد شرح و حدیث دیگه وجود نداره. برخی از این پرونده ها رو میبینید مثل پرونده ائتلافات اجباری مائده حجبری، اینا اساسا به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی موج عظیمی از خشم حکومتی، خشم عمومی رو علیه حکومت ایجاد میکنه که چرا شما یه دختر 19 ساله مظلوم رو میبرید به گریه میندازید واسه اینکه مثلا دستی بده. برخی از این ائتلافات مثل پرونده مازیار ابراهیمی، کلاب ترور، میبینید به یک رسوایی بزرگ علیه حکومت تبدیل میشه. منتها چرا با وجود همه این رسوایی ها و خشم عمومی باز حکومت داره ادامه میده؟ به این خاطر که ساختارهای تمامیت ها امکانات بیشتری ندارن، مثل ساختارهای دموکرات نیستن که بتونن خلاقیت های روزانه داشته باشن. در واقع چون ساختار حکومتی اساسا بر مبنای ارعاب هست، بر مبنای ترس، بر مبنای عقب راندن جامعه مدنی، امکانات متعدد و مختلف زیادی وجود نداره. ائتلافات اجباری یکی از مهمترین ابزارهای این حکومت هاست. در واقع میتونم بگم راه دیگه ای نداره. اگر قرار باشه همین جوری حکومت بکنه، طبیعتا مجبور هست از چنین لوازمی که داره استفاده بکنه.